بسیار بسیار اشاره قوی و بزرگی رو در اینجا مهرانی خوب از شما هم همین انتظار میره. ببینید ما در اون موقع به اصطلاح دو تا هفته نامه داشتیم، دنیای ورزش و کیهان ورزش، این دو تا هفته نامه رو داشتیم و سلام. در صورتی که امروز اگر حوزه رسانه‌ای نگاه کنیم به لحاظ به اصطلاح دیداری و شنیداری اون موقعی چی نداشتیم، حتی میخوام به شما بگم که خیلی مختصر به ورزش پرداخته میشد در رسانه رادیویی و رسانه تلویزیونی. الان ببینید ما شبکه‌های متعددی رو در همین حوزه داریم، یعنی هم شبکه مخصوص ورزش رو در حوزه به اصطلاح دیداری داریم، رسانه در این حال رسانه در تمام رشته ها به اصطلاح شبکه‌های خودش یه به اصطلاح جایگاه خاصی برای ورزش طراحی کرده و وجود داره و امروز ما مثلا در آن واحد شما می‌بینید که در شبکه‌های مختلفی در مثلا فرض کنید شبکه 3 فوتبال پخش می‌کنه و در همون لیگو می‌خوام عرض کنم، در همون موقع شما به اصطلاح شبکه‌های متعددی رو داریم، شبکه ورزش، شبکه شما، شبکه استانی، همه اینها به اصطلاح در آن واحد دارن این پوشش میدن. یا مثلا فرض کنین در بازی‌های آسیایی و المپیک اصلا ما یه وضعیت خاصی رو تعریف می‌کنیم و همین به اصطلاح این قهرمانی جهان کشتی رو اخیراً که داشت به اصطلاح شبکه ورزش و شبکه 3 پخش میکرد شبه و همین الان که من دارم افتخار دارم با شما دارم صحبت میکنم داره به اصطلاح یه شبکه ویژه ورزشه که ما در لحاظ به اصطلاح رادیویی داریم باش صحبت میکنیم. باور بفرمایید اون موقع هیچ یادم نمیره ما میخواستیم مثلا فرض کنیم یه وضعیت خاص ورزشی باشه، مثلا برای خیلی مختصر به اصطلاح بهش پرداخته میشد و به اصطلاح یادمه که ما برای کشتی مرحوم آقای بهمنیش عشق ما این بود که مثلا یه وضعیت خاصی در مثلا میخوام بگم که در خیلی 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 ضعیف رادیو رو برمی داشتیم و به اصطلاح جمعی می رفتیم یه رادیو و همه می نشستیم بهش گوش می کردیم. امروزه خیلی راحت شده این مسائل، اصلا حالا دیگه فضای مجازی که به وجود اومده دیگه خود اونم اضافه میشه به این وضعیت و میخوام به شما عرض کنم که ما اون موقع فقط یه مدرسه عالی ورزش داشتیم، دارم در رابطه با اصطلاح دانشگاهی و بحث اصطلاح تخصصی ورزش دارم خدمتتون عرض میکنم، یه مدرسه عالی ورزش داشتیم. الان خود حضرت‌عالی آقای مهرانی فقط در اصطلاح دانشگاه آزاد ببینید که چه تعداد ما دانشکده‌های متعددی در خود همین دانشگاه آزاد داریم، در این حال که مثلا فکر میکنم حدود 1800 مکان در سراسر کشور برای هم کمین رشته دانشگاهی
ظرفیت هایی دارن جناب مهندس که حتی ما فدراسیون های تخصصیمون فاقد این ظرفیت ها هستن به لحاظ سخت افزاری و امکاناتی که وجود داره، یعنی در حقیقت جناب مهندس فاقد. من یه مطلبم حالا بد نیست که اشاره بکنم، در گذشته واقعا شرایط انتقاد به این شکلی که الان این فضا باز هست، اونطور که من به هر حال مطالعاتی رو دارم سالهاست دارم انجام میدم به خصوص در رابطه با تاریخ ورزش کشور، وجود نداشت. یعنی امروز ما خودمون توی برنامه همیشه با ورزش، من به عنوان خدمتگزار کوچیکی که دیگه نزدیک 20 سال هست در این برنامه حضور دارم و ما چه رئیس سازمان تربیت بدنی که معاون رئیس جمهور بوده چه وزیر ورزش و جوانان و چه هر شخصیت دیگری که حالا جدا از اون جایگاه حقیقی با یک شخصیت حقوقی آمدن در مصدر کار قرار گرفتن، ما انتقاد کردیم و شاید این انتقادها بعضی موقع خیلی بیرحمانه و تندم بوده، اما هیچ نوع محدودیت و منعی برای این کار واقعا نداشتیم. حداقل خود من در طی این سالها این رو شاهد بودم، در حالی که وقتی ما نگاه میکنیم به تاریخ ورزش کشورمون میبینیم که اساتید ما، بزرگان ما که ما بسیار از اونها آموختیم با توجه به دستاوردهایی که داشتن، اینها با محدودیت‌های خیلی شدیدی به لحاظ اینکه بتونن انتقاد بکنن مواجه بودن و برخوردهای خیلی بدی با این افراد میشد. در این خصوص من خواستم که از جناب علی بپرسم که تا چه اندازه روی این مطلب هم میشه کار کرد و خود شما به عنوان فردی که سالها مسئولیت داشتید در سازمان تربیت بدنی در این رابطه به نظرم میرسه که فرد کاملا موثقی هستید که میتونید که صحبت بکنید و ما از صحبتاتون استفاده بکنیم.
جامعه ایرانی، همین اشاره قشنگی فرمودی، این توسعه رسانه‌ای من میخوام شما بگم که تو همین به اصطلاح برنامه هایی که تولید و پخش میشه تو این رسانه به اصطلاح ساعات بسیار زیادی که میخواستم یه وقتی که ما به اصطلاح خودم افتخار مسئولیت رو داشتیم، پیش خودم فکر میکردم که اگر چه این عزیزان فقط به اصطلاح در هر برنامه شون در هر برنامه که این به ورزش میپردازن فقط یه گوشه‌ای نقد کنن ما رو، باور کنید که بسیار بسیار وضعیت سختی بود. ما همه اون زمانی که مسئولیت داشتیم به اصطلاح نقد خود شما و نقد عزیزانی که برای ما درست راهگشا بود، ولی همیشه هم این نگرانی رو برای ما وجود داشت که خدای من حالا به اصطلاح چگونه پاسخگوی این همه انتقادات باشیم. بله، حالا یه مثال خدمتتون عرض بکنم، خود این حقیر علاوه بر حالا مسائل که خوب هر کسی برای خودش ورزش میکنه، اما آشنایی من با عزیزان ورزشی زندان بوده. یعنی این دوستان دانشجوی به اصطلاح اون روز مثلا آمدن همشون رو حالا یه اعتراضی به قول شما داشتن یا یه نقدی داشتن، اینا رو گرفتن آوردن. ما هم همینطور رفتیم تو زندان، ما با این عزیزان آشنا شدیم، با دوستان ورزشی که بعدن به اصطلاح معرفی من شدم از طریق آقای تقی جهانی که اون موقع فوتبالیست به نامی بود و به اصطلاح رفته بودن این عزیزان اعزام شده بودن به مسابقات جهانی دانشجویان در فوتبال، اینا رو بازداشت کرده بودن آورده بودن، ما هم حالا به یه دلال دیگری بازداشت بودیم اونجا با هم دیگه. یعنی اون روز نقد ورزش یا اعتراض به اوضاع از زندان سر در می آوردی، ولی امروز به قول شما مخصوصا خودتون شاهدین، بارها من بهش خود شما دوستانه با هم یه صحبت میکردی میگفتم آقای بهشتانی والا خیلی وقتا خیلی تون داری حرف میزنی، درست به این چند بار بشاورده، ولی در الان یه فضای آزاد و بازی وجود داره. شما اصلا واقعا این هم تو رادیو هم رو تلویزیون هم تو این نشریات ببینید چقدر به اصطلاح بلوری نجی وجود داره، یعنی شفافیت
و این کمک به ورزش کرده جناب.
بسیار بسیار اصلا به این خودش میگن مدیران رو همیشه به اصطلاح آماده میکنه که پاسخگو باشن و نتونن به اصطلاح یه وقتی، و این تو حوزه ورزش یکی از ویژگی های بسیار بسیار مهم ورزشه که خوشبختانه رسانه بسیار قوی داره و انسان‌های فرهیخته‌ای در این رسانه وجود دارن که نقد میکنن و این ورزش رو رشد میده. کاش ما در سایر رشته هامونم یه همچین وضعیتی وجود داشت و موجب رشد سریع اونا میشد. و ورزش مدیون رسانه است که اینقدر بهش اهمیت داره و پرداخته میشه و این باعث میشه که مدیران ورزشی همیشه در یک اتاق شیشه‌ای و بلورینه باشند و نتوانند به اصطلاح خدای نکرده مسائل به اصطلاح ناشفاف داشته باشند. شفافیت رو مدیون رسانه است ورزش.
درسته. درود بر شما. ما که سیر نمیشیم از شنیدن صداتون و بیاناتتون جناب مهندس فائقی عزیز، اما انشالله باز هم بتونیم که در آینده نچندان دور در محضرتون باشیم.
ممنونم چون به من محبت میکنید، زمینه فراهم میشه در خدمت.
درست باشیم.
خیلی متشکریم از شما و با شما خداحافظ.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خداحافظ.
منصف ظرف تولید کننده که انواع ظروف یک بار مصرف در اندازه ها و قالب های متنوع. با منصف ظرف طعم غذا تو حفظ کن.
ای عاشق طبیعت، سر حالی و سلامت، این بار تو داری فرصت که از رویات بگیری سبقت. چشماره طبیعت هیجان تا بی نهایت، جای برنج طبیعت هم جایزه داره هم کیفیت. طبیعت
جای و برنج بی نظیر،
طبیعت
بفرما جایزه تو بگیر.
جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومان. این بار نوبت شماست. از رویاهات سبقت بگیرید.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
با چراغ‌های LED گلنور کیفیت نور زندگی خود را ارتقا دهید. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. گلنور، روشنایی زندگی شما.
ببین، میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
هاشو برو بوتو هوای تازه واسه تو میازه، یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی. با یوگا
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
متشکرم از اینکه همچنان همراه همیشه با ورزش هستید. از رادیو ورزش 19:14 بریم به سراغ تازه ترین خبرهای ورزشی و خانم اصلانی که بخش رو تقدیم شما میکنن.
متشکرم از شما. با مهمترین رویدادهای ورزشی روز در خدمتتون هستم. هدیه ویژه مقام معظم رهبری به مبین نعمتی قهرمان گنبدی پارالمپیک به نیابت از ایشان اعطا شد. رهبر معظم انقلاب به تمامی قهرمانان المپیک و پارالمپیک هدیه ویژه اعطا خواهند کرد که این هدیه شامل یک چفیه متبرک، 4 سکه تمام بهار آزادی و هدایای معنوی جانبیه. عسکری محمدیان پیشکسوت کشتی در واکنش به گلایه اخیر غلامرضا محمدی از رئیس فدراسیون کشتی و اینکه گفته بود دبیر بین او و شاگردان المپیکی شکاف ایجاد کرده، گفته کشتیگیران ما در المپیک در وضعیت مناسب بدنی نبودند و انگار روی تشک خوابشون برده بود. محمود وفایی سخنگوی فدراسیون دوچرخه سواری گفت برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با کمبود تجهیزات و لوازم یدکی مواجه هستیم. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در دیدار با نمایندگان ایران در المپیک زمستانی بر حمایت کامل از ورزشکاران در این رقابت‌ها تاکید کردند. سعید معروف اسطوره والیبال ایران پس از انجام اولین بازی خودش برای تیم فنرباغچه ترکیه گفت یک هفته از آمدنم به ترکیه می‌گذره و سعی می‌کنم به تیم جدیدم عادت کنم. اسکیبازان ایران از 20 بهمن ماه رقابت خودشون رو در المپیک زمستانی پکن آغاز می‌کنن. عاطفه احمدی و حسین صاوه شمشکی در آلپاین و دانیال صاوه شمشکی در صحرانوردی نمایندگان ایران در بازی‌های 2022 هستند. با اعلام کمیته مسابقات و داوری فدراسیون بسکتبال، 19 بازی باقی مانده سوپرلیگ از 12 تا 21 اسفند ماه پیگیری خواهد شد. پیش از این دور دوم مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال به دلیل ابتلای تعداد زیادی از بازیکنان به کرونا لغو شده بود. در جریان برگزاری المپیک زمستانی صبح امروز حمید سجادی وزیر ورزش و صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با 3 تن از مقامات ارشد کمیته بین‌المللی المپیک دیدار و گفتگو کردند. ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در جام دانکلوف بلغارستان مشخص شد. مومنی، حضرت قلی‌زاده، کامرانی، قیاسی، حاجی لوییان، عبدی و محبی نمایندگان ایران در این رقابت‌ها هستند که از 29 بهمن ماه آغاز خواهد شد. با توجه به مصوبه ستاد مبارزه با کرونا مبنی بر لغو تمامی مسابقات ورزشی به دلیل شیوع اومیکرون در کشور، مسابقات لیگ تکواندو تا اطلاع ثانوی لغو شد. در پایان هفته دوم تور جهانی تنیس زیر 18 سال در کیش نمایندگان ایران نایب قهرمان شدند. با وجود موافقت باشگاه سیچوان چین برای حضور حامد حدادی در ترکیب تیم ملی ایران در پنجره دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال، حدادی به دلیل سختی‌های ورود به چین و قرنطینه 2 هفته‌ای در هر بار ورود اعلام کرد در این پنجره هم تیم ملی را همراهی نخواهد کرد. عزیزی رئیس فدراسیون تنیس از حل مشکلات مالی مشکات و زهرا صفی برای حضور در گرند اسلم خبر داد. ممنون که همراه من بودید.
خیلی متشکریم از خانم صالحی که این بخش رو تقدیم شما کردن. خانم اصلانی بسخواهی میکنم و میخوایم بریم به سراغ گفتگوی دیگر برنامه‌مون، جناب آقای صفی‌الله فغانپور که پیش از این به عنوان رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال فعالیت میکردن رو ما قرار هست در خدمتشون باشیم، از صحبتشون استفاده بکنیم. و البته موضوعی که ابتدای برنامه اشاره کردم، بحث اساسنامه فدراسیون فوتبال رو و در واقع به خبرهایی که این اواخر در موردش مطرح شده رو در گفتگو با ایشون مورد بررسی بیشتر قرار بدیم. آقای فغانپور سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
درود بر شما جناب فغانپور.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای درخشنده و جناب آقای مهرانی و همینطور همه شنوندگان عزیز و عصر بخیر دارم خدمت شما، در خدمت شما.
زنده باشید، خیلی متشکرم. قبل از اینکه ما گفتگومون رو آغاز بکنیم، میخوایم به اتفاق بریم یک فایل صوتی رو بشنویم. گفتگویی که مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال روز 13 بهمن ماه با شبکه تلویزیونی خبر داشتند. این بخش رو به اتفاق بشنویم و بعد انشالله گفتگومون رو آغاز میکنیم. صحبت‌های آقای رفیعی رو در این گفتگو خواهیم شنید.
قبل از اینکه عرض کنم، این بود که فیفا اساسنامه هیچ کشوری رو تایید نمی‌کنه، بلکه اقدامات قضایی و قانونی که در کشور ما اتفاق افتاده و منجر به تحقق بنده یک، ماده یک و ماده 87 اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران شد، ما مستندات قانونی و مواضع خودمون رو به فیفا اعلام کردیم با قوانین و مقررات مربوطه، به علاوه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رو فرستادیم قبل از اینکه ملت منقضی بشه. به حمدالله رفع ابهام شده و امروز فیفا رسما ضمن تبریک به فدراسیون و مقامات زیرساخت به ما اعلام کرده و امیدواریم که دیگه هیچ نگرانی وجود نداشته باشه برای عموم و جامعه ورزش و فوتبال کشور در این خصوص. زودتر از موعد مقرر این اتفاق افتاده.
اساسنامه ها منطبق با اون چیزی هستش که مد نظر فیفا هست؟
بله، از نظر ما محقق شده، دلایل و مستندات قانونی داشتیم، به خصوص تدوید قانون جامعه وظایف اختیارات و تکالیف وزارت ورزش و تعریفی که در خصوص خود ورزش و انواع ورزش شامل ورزش‌های قهرمانی، ورزش‌های همگانی و همینطور ورزش حرفه‌ای و به خصوص دو رأی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کردند، به حمدالله این ابهام برطرف شده و هیچ تغییر خاصی دیگه ای اتفاق نیفتاد. همون ماهیت حقوقی که از سال 86 بعد در اساسنامه سال 90 بعد در اساسنامه سال 1399 اتفاق افتاد. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم هم از مجلس محترم شورای نگهبان که در سال 1400 قانون جامعه اختیارات وظایف ورزش رو تصویب کردند و همینطور رفع ابهام شد برای نخستین بار در ادبیات حقوقی ایران با تعریفی که از ورزش حرفه‌ای ارائه کردند.
بله، به اتفاق این بخش رو شنیدیم، صحبت‌هایی که آقای رفیعی در گفتگو با شبکه خبر داشتن، مطالبی که مطرح شد و از طرفی به فکر کنم بد نیست خیلی خلاصه اشاره بکنیم به اینکه ماجرا چیست و اتفاقی که افتاده این روزها چیست تا بعد انشاءالله گفتگومون رو با جناب آقای فغانپور آغاز بکنیم. دوستان، آن چیزی که ما سال گذشته به خاطرمون هست و معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان رسما در همین برنامه حضور داشتند و عنوان کردن این بود که فدراسیون فوتبال بعد از اینکه اساسنامه‌اش مورد تایید قرار گرفت در مجمع عمومی بایستی نظر مساعد در واقع نمایندگان مجلس رو در یک جلسه جلب بکنه. بعد از اینکه در واقع این نظر مساعد جلب شد و فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد غیر دولتی پذیرفته شد، اون وقت این اجازه رو داره که اساسنامه مورد تایید مجلس شورای اسلامی رو ارسال بکنه به فیفا. این اون چیزی بود که در طول برنامه‌ای که ما خدمت معاون ورزش قهرمانی وقت وزارت ورزش و جوانان بودیم عنوان شد. از سوی در طول یک سال گذشته بارها و بارها از سوی مسئولان و دستاندرکاران ورزشمون، چه در مجلس شورای اسلامی مثل فراکسیون ورزش، چه در واقع نهادهای بالادستی ورزش مثل خود وزارت ورزش و جوانان، شنیدیم که فدراسیون فوتبال موظف هست که نظر مساعد دولت و بعد در کنار اون مجلس رو کسب بکنه و بعد اجازه در واقع ارسال اساسنامه به فیفا به عنوان یک اساسنامه مورد تایید رو خواهد داشت که حالا این نهاد رو، این مجموعه رو به عنوان یک نهاد غیر دولتی معرفی بکنه. اتفاقی که توی روزهای گذشته رخ داده این هست که ظاهراً این تاییدی که بایستی صورت می‌گرفته از سوی مجلس بدون هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و بر اساس خبرهایی که احتمالاً به گوش دوستان ما در مجمع فدراسیون رسید و مخالفت‌هایی که پیرامون اساسنامه وجود داشت دیگه جلب نشد و مستقیماً فدراسیون اساسنامه رو بدون این بند مشخصی که داره ارسال می‌کنه به فیفا. فیفا هم بر اساس همون متنی که در اختیارش هست و با این نگاه که تونسته در واقع فدراسیون نظر مساعد مجلس رو جلب بکنه، اون رو تایید میکنه. حالا خبرهایی داره منتشر میشه راجع به این موضوع که به هر حال این ماجرا از کجا داره در واقع آب میخوره. آیا فدراسیون هست که تخلفی رو صورت داده؟ آیا مجلس با فدراسیون به توافقی رسیده؟ آیا فیفا دیگه نیاز ندیده از در واقع نهادهای بالادستی ورزش در این زمینه تاییدیه بگیره؟ هر اتفاقی افتاده امروز موجب شده که در مورد اساسنامه و متن اون نوعی ابهام به وجود بیاد. اینها رو گفتیم برای اینکه گفتگومون با جناب آقای فغانپور با کیفیت بهتری دنبال بشه. ایشون هم نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو حتما عنوان می‌کنن و بعد انشالله بحثمون رو به یه سرانجام بتونیم برسونیم. این بحث رو البته روزهای آینده هم دنبال خواهیم کرد. آقای فغانپور عزیز، خدمت جناب علی هستیم. اگر توضیحی دارید، مقدمه‌ای در این زمینه هست، بفرمایید تا بعد انشالله بریم به سراغ پرسشامون.
بله، عرضم به حضور شما که بحث که الان شما فرمودید و آقای مشاور عالی فدراسیون فوتبال
بله
تو فرمایشاتون بود، موضوع اصلا
تغییر میکنه و فرق میکنه بحثی که ما باید مطرح بکنیم. ببینید اساسنامه ما سالهای سال هست که درگیر این قضیه بودیم و بارها با فیفا در مورد اساسنامه بحثایی داشتیم تا اینکه اساسنامه رو ما تدوین کردیم و ارسال کردیم برای فیفا و فیفا با اصلاحاتی اساسنامه رو برگشت داد و گفتن که این اساسنامه بایستی به تصویب برسه. اون چی که الان به عنوان اساسنامه فدراسیون فوتبال مطرح هست و به تصویب هیئت به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسید، ماده 1 و ماده 87 جزء این اساسنامه است. ماده 1 و ماده 87 اساسنامه چی میگن؟ وضعیت حقوقی فدراسیون فوتبال رو میگه در ماده 87 میگه یه وضعیت موقت هست، شکل حقوقی فدراسیون فوتبال یه چیزی موقت هست. تا کی موقت هست؟ تا پایان سال میلادی 2020 گفتن این موقت هست. بعد اومدن گفتن که بعد از انتخابات به لحاظ این که میخواستن فدراسیون فوتبال به یک سرانجامی برسه،
درسته،
و انتخابات فدراسیون فوتبال به تأخیر افتاده بود یک سال، گفتن برای اینکه فدراسیون فوتبال انتخاباتش رو برگزار بکنه به صورت موقت که در ماده 87 این کلمه موقت اومد، گفتن که انتخابات رو برگزار بکنید. وقتی انتخابات رو برگزار کردید یک سال فرصت داری به استناد بند 2 ماده 87 به تصویب دولت و مجلس برسه. خب این اساسنامه رو فیفا تایید کرد و گفت که شما ببرید اینو بر اساس این عمل بکنید. بر اساس این اومدن رأی و نظر مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رو گرفتن و اونجا مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تصویب کرد این رو. خب الان میگن که آقا فیفا از بحث این که اساسنامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه گذشت. خب ایراد نداره اگر یه همچین چیزی باشه، اساسنامه بر اساس ماده 87 موقت هست. خب این موقتی که الان 10 اسفند تمام میشه، اینو میخوای چیکار بکنی؟ پس باید یک مجمع دیگری تشکیل بشه، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، که در اونجا بیان این مواد رو حذف بکنن یا اصلاح بکنن و به تصویب مجمع عمومی برسونن. تا زمانی که این اتفاق نیفته، از 10 اسفند به بعد در واقع اساسنامه‌ای که قبلا به صورت موقت به یک ساله بود اعتبارش تمام میشه، مگر اینکه مجمع عمومی بخواد یه اساسنامه جدید رو تصویب بکنه. بنابراین اینجا دو تا بحث پیش میاد. دوستانی که دارن مورد این موضوع حرف میزنن میگن ما به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز نداریم در مورد اساسنامه و با فیفا کنار اومدیم. چی رو با فیفا میتونستن کنار بیان؟ اساسنامه رو که نمیشه. وقتی که تو اساسنامه تصویب شد که باید به تصویب مجلس برسه، چجوری میتونن با فیفا کنار بیان؟ فیفا برفرض این که قبول بکنه که اساسنامه رو ما اومدیم شکل دولتی رو انجام دادیم، اما ما الان تو کشور ما نداریم یه چنین تشکیلاتی که فدراسیون فوتبال بخواد غیر انتفاعی غیر دولتی باشه. وقتی بگیم غیر انتفاعی غیر دولتی، یعنی یک مؤسسه‌ای که باید تأسیس بکنیم که در اون مجمع عمومی وجود نداشته باشه، در اون ارکان دیگر فدراسیون فوتبال وجود نداشته باشه. چون ما بر اساس مؤسسه غیر انتفاعی غیر دولتی وقتی می‌خوایم پیش بریم، باید بیایم راه مثل اون شالوده کار رو هم درست بکنیم، بنیان کار رو هم درست بکنیم. اگر قرار است که غیر انتفاعی غیر دولتی باشه، ما اینجا فقط به مؤسسین و هیئت عمومی نیاز داریم. ما در فدراسیون فوتبال ارکانی داریم، مجمع عمومی داریم، مجمع عمومی فوق‌العاده داریم، مجمع عمومی عادی داریم، دبیر کل داریم، کمیته های مستقل داریم. خب اینا رو می‌خوایم چیکار بکنیم وقتی که تشکیلات ما بر اساس غیر انتفاعی غیر دولتی باشه؟
آقای فغانپور، یه نکته ای به آیا به چاره دیگری برای مجلس و دولت این وسط باقی میمون؟ چون توی همین ماده 87 که شما اشاره میکنید خیلی مستقیم به این موضوع اشاره شده که این ماهیت حقوقی جدید که مؤسسه مستقل غیر انتفاعی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، ظرف مدت یک سال بعد از انتخابات بایستی، ببینید دقیقا اینجا میگه باید، به موجب بازنگری قانون ملی ورزش باشد که توسط دولت و مجلس ایران با همکاری فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت میگیره. یعنی رسما داره اعلام میکنه شما و ظرف یک سال باید این در واقع ماهیت جدید رو بپذیرید، حتی شده قانونتون رو عوض بکنید. چاره ای میمون؟ یعنی اصلا ما این مجلس رو و دولت رو تو این گردونه و تو این چرخه میگذاشتیم، آیا